در سفارش طهارت استاد آیت الله شب زنده دار، جلسه 100، دوشنبه 26 فروردین 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة فعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله عزاداري ها و إظهار إرادت های شيعيان و مواليان أهل بيت عليهم السلام نسبت به صدیقه طاهره مقبول درگاه الهی و پیامبر بزرگ اسلام و صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و اولاد طیبین و طاهرینشون قرار گرفته باشه و همه ما جزء پیروان راستین اونها انشاءالله محسوب شد. بحث در ترقیع بود که آیا انتقال در باب ترقیع موجب طهارت هست یا نه. گفتیم که راه اول و راه دوم بحث کردیم، راه سوم مورد بحث بود. در راه سوم گفتیم راه سوم دو رکن داره. رکن اول این بود که آیا دلیل اجتهادی دال بر طهارت منتقلون الی شامل می شود یا نه، که بحث شد و نتیجه این شد که ما در ناحیه منتقلون الی یک دلیل اجتهادی شامل نداریم. و رکن دوم این بود که آیا ادله داله بر نجاست اون شیء منتقل، اون عضو منتقل، آیا اون شامل صورت انتقال و صورت ترقیع می شود یا نمی شود. برای تحقیق این رکن دوم گفتیم باید فروض مختلفه مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. مجموعاً 6 صورت گفتیم وجود داره. صورت اولا این بود که عضو مبان از انسان محکوم به طهارت به خود او ترقیع بشه، که این صورت رو عرض کردیم دلیل نجاست عضو مبان از این شخص شامل صورت ترقیع نمیشه و ما بنابراین دلیلی بر بقاء اون نجاست سابقه نداریم، که توضیح و تفصیلش گذشت. صورت ثانیه این بود که عضو مبان از یک انسان حی طاهر منتقل بشود به یک انسان حی طاهر دیگر، نه به خودش. این هم بحث کردیم و گفتیم که اینجا هم کلام در این هم کسابق هست و اینجا هم دلیلی نداره. صورت سوم این بود که ترقیع بشود از عضو مبان از یک انسان میتی که در حال حیات محکوم به طهارت بوده. مسلمی بعد از فوتش عضوی از او رو جدا کنن، ترقیع کنن به یک انسانی که اون انسان محکوم به طهارت است، حالا مسلم است یا کافر محکوم به طهارت باشه، کتابی باشه مثلا، بنابر قول به این طهارت کتابی. اینجا عرض کردیم به این که این میت طارتن، این عضوی که از این میت جدا میشه در زمان طهارت اون میت و طارتن در زمان نجاست، چون میت میتی که در حال حیات محکوم به طهارت بوده، این میت در صورتی که مسلم باشه مسلم دو حالت داره، یه حالت نجاست، یک حالت طهارت. بعد الغسل مسلم طاهره، اما قبل الغسل بعد البرد مسلم نجسه. قبل البرد اختلافیه. من قبل از تعطیلات نسبت به مشهور دادم که قبل البرد مشهور میگن پاکه، این نسبت مشهور اشتباه بود. دو قول هست، اعاظمی از علما مثل شهید اول در ذکرا و محقق کرکی در جامع المقاصد و صاحب مدارک سید محمد عاملی در مدارک، اینا قائلند به این که در زمان قبل البرد پاک، و بعض دیگر صاحب حدائق هم شاید همینطور باشه. بعضی از محشین عروه هم مثل مرحوم آقا جمال گلپایگانی قدس سره احتیاط کردن، ولی مایل به طهارت قبل البرد. بنابراین طبق این فتوا که اعاظمی از علما قائلن، ولی قول مشهوری نیست که اعاظمی از علما قائلن، ما برای میت مسلم دو زمان طهارت داریم، یکی بعد الغسل یکی قبل البرد. ولی طبق فتوای مشهور الان ما نصبه الیهم، مشهور اینه که یک زمان طهارت داریم و اون بعد الغسله، و الا میت مجرد زهاق روح دیگه نجس میشه، حالا چه بارد شده باشه بدنش چه نمز گرم باشه. فتوای مشهور اینه. در عروه هم فتوایی که عروه داره همینه که بعد از زهاق روح نجسه، و معمول محشین هم امضا کردن عروه رو، الا آقا جمال و یک نفر دیگه که حالا اون نفر دیگه اسمش یادم رفت از محشین محترم عروه. بنابراین میخواستم اینو تصحیح کنم که این نسبت به مشهور. بعضی از دوستانم بعد از بحث اومدن تذکر دادن که در عروه اینجوری راست میگفتن همینطوره، من تو ذهنم این بود که مشهور اونو میگه. خب این صغرای بحثه. کبراش اینه که طهارت، حالا دو زمان از یا یک زمان از اینش مهم نیست، یعنی این باید معین بشه، اما اونی که اینجا محل کلامه اینه که این عضو مبان طهارت در زمان محکومیت به طهارت شده، طهارت در زمان محکومیت به نجاست شده. اگر این عضو مبان مال زمانی باشه که این طاهره، که حالا قدر مسلمش بعد الغسل، ما گفتیم دلیلی بر نجاست این عضو مبان نداریم، بلکه دلیل بر طهارت داریم. چرا؟ چون اگه بخواییم بگیم این عضو مبان من المیت که غسلش هم داده شده این نجسه، به چه دلیل میخواییم بگیم نجسه؟ از باب این که خودش میت از حقیقتا، بعد از اینکه جدا شد میتون حقیقتا، خب این که درست نیست. چون همونطور که عرض کردیم بزرگان فرمودن به حسب عرف و لغت اعضاء مبانه اصلا بهش میت گفته نمیشه، عضوی که از یه انسان قد پای یه کسی رو خدا نگه قد کنن یا تو تصادفی قد بشه، به این پا نمیگن میه وقتی خودش حیه، به اون جسم گفته میشه میه که زهاق روح ازش شده، به اعضا و ابعاد میه گفته نمیشه حقیقتا. علاوه بر این اونجا گفته نمیشه، اینجا هم حالا از یه میتی عضوی جدا شده که این میت که دو مرتبه نمیمیره که دو مرتبه با این بخواییم بگیم میت، حقیقتا به این میت گفته نمیشه عرفن و لغت. نه میت به این گفته نمیشه، یعنی پای میته نه خودش میته، این دست میته نه این که خودش میته. بله. مثل این که وقتی میگن این دست زیده، نمیگن این زیده، زید اسم اون کله، میت اسم اون کله، این دست میته نه خودش میته، چون که اونجا هم گفته میشه این ید زیده، نمیگن این زیده. این اول که بسیاری از بزرگان، که بسیاری از اون بزرگان خودشون عربن، مثل شهید صدر میگن نه به اینا نمیگن میت، آقای خویی هم فرموده نمیگن، مرحوم امام هم فرموده نمیگن، و خیلی از بزرگان تصریح کردن که این اعضا و ابعاد میت بهش گفته نمیشه. و اما اون ادله این که میت تعبدی، نیته تعبدی رو بر قطعه مبانه از قطعه مبانه دلالت میکنن، اونا رو هم گفتیم مال چیه؟ مبانه من الحیه، کل اون ادله مبانه من الحیه. یک روایت هم نداریم که بر مبانه من المیت اطلاق میته کرده. پس اونا هم اگر بخواد کسی استفهام نجاست بکنه، این هم غلطه، برای اینکه فرض نه که چی شد، غسلش دادن و این پاک بوده، بنابراین به حسب استفهام باید حساب طهارت بکنی نه استفهام نجاست، بنابراین دلیل بر نجاست نداره. حالا که دلیل بر نجاست نداریم، میتونیم بگیم دلیل بر طهارت داریم. یک دلیل اجتهادی بر طهارت و اون سیره قطعیه متشرعی است. میتی رو که غسل دادن، اگه به وجه این اعضاش جدا بشه یا دفنش کردن، بعد از مدت ها به خیال اینکه این دیگه پوسیده شده، قبر رو باز کردن، دیدن ابعادش، یا این وقتی که ما یادمون این خیابون های قم رو می‌خواستن دور بکشن آب بکنن، این اینجا یا بدگان این قسمت های خیابون ارم و خیابون آستانه و اینا که میکندن برای این کار، همینطور استخون میت بود که در میامد، به خاطر اینکه اینجا قبرستان بوده دیگه، اینجا از مسجد امام همه این ها قبرستان بوده و مشهون از روات محدثین هم میگن بوده که بعضی که قوم میامدن پای برهنه اینجا ها میرفتن، اینجا مشهون از روات و محدثین که خب حالا بعضی هاشون هستن مثل ابراهیم بن هاشم یا تو شیخان، بعضی هاشون اینجا پره از محدثین بوده و روات بود، همینجور استخوان در من. من تحت شنیدم که فیضیه هم که میخواستن اون پایین رو سالون که اجتماعات فیضیه درست کردن، دو تا گونی استخوان بردن جایی دست کردن، یعنی اینجا هم قبرستان بوده در سابق الایام کردن. خب این اعضاء بعد هیچ کسی لا یعامل معه معاملت النجاسه، بلکه یعامل معه معاملت الطهاره، برای که اینا دیگه تاهر شدن غسل دادن دیگه، بعدن که اینا از هم منفک میشن جدا میشن در قبر، بعد اگه ظاهر شد به نبش و امثال ذالک، اینا لا یعامل مع اینها اندل متشرع معامل اندجاز بکنه پاک. علاوه بر این از این هم سرق نظر بکنیم، استثام بقای تاهرتش رو داریم، بعد الغسل این پاک بوده، الان شک میکنیم نجس شده یا نه، استثام بقای تاهرت داریم، از این هم سرق نظر بکنیم قاعده تاهرت جاری میشه و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین اجزاء مبانه من المیتی که در حال طهارتش این مبان شده از او، این دلیل بر نجاست نداریم، بنابراین اگه پیوند زده شد به یک انسان حی طاهر قهرم پاکه، بچی بر نجاستش نیست، احتمال نمیدیم با اتصال به حی طاهر اون طهارتش منقلب به نجاست بشه و یکی از منجسات پیوند باشه، این احتمالش داده نمیشه. حالا اگه یه بی سلیقه این پرسنل احتمال داد، خب استثاب و قاعده طهارت و اینا جاری میشه. و اما اگر در زمان محکومیت به نجاست اون میت ازش جدا شد، هنو غسلش ندادن و برودت هم پیدا کرد که قدر مسلم اینجاست که نجسه، خب اینو جدا کرد، خب قهرن این عوض وقتی مبانه از اون میشود این نجسه و نمیتونیم اینجا بگیم به واسه ابانه پاکه. چرا؟ چون عرض کردیم همون دلیل عامی که میگوید میشه انسانی میت انسانی نجسه، متفاهم عرفی از اون وقتی میگن نجسه مثل وقتی میگن حرام از اکل میته. آیا وقتی میگن اکل میت حرامه، اکل میت حرامه، یعنی همینجور این مجموعه به هم پیوسته را خوردنش حرامه؟ اینجور عرف ازش میفهمه؟ ولی اون میت گفتی مثل اون مجموعه به هم پیوسته است، ولی وقتی میگن حرام خوردنش میفهمه یعنی همینجور. خب گوسفند همینجوری رو کی میتونه بازم بخوره؟ مگه مار افقی غلام باشه بتونه یه گوسفند رو ببله؟ یه گاو مثلا، یه گوسفند، یه قابله قهرم جد تجزیهش میکنه. وقتی گفته میشه حرام از اکل میته، اونی که ازش میفهمه یعنی اعم از این مجموعه پیوسته یا از هم جدا شده. متفاهم عرفیش وقتی اسناد داده میشه حرمت، این وقتی هم اسناد داده میشه نجاست، اونم متفاهم عرفیش، اگرچه به وضوح اون حرمت اکل نیست، اما باز متفاهم عرفی همونطور که بزرگان فرمودن همینه. این حیثیت اتصال و به هم پیوستگی دخالت نداره در نجاست. این شیء این که جون ازش رفته و حیات ازش ظاهر شده، این نجاست حالا به هم پیوسته باشه یا از هم منفک باشه، علاوه بر این که نه اقای خصوصیت نیست. یعنی فهم اینه وقتی میگن نجاست، یعنی که ان چون به هم پیوسته بودن را عامل قضارت کسافت نمیبینه. این حکم حکمی نیستش که به هم پیوستگیش موجب کسافت و قضارتش باشه. بله؟ بله. و اینه معنی فضا اعمه اعم میفهمن که این اعضا نجسه دیگه، حالا به هم پیوسته باشه یا از هم جدا بشه، این مسلم. فلزاست که ما برای اعضاء مبانه از حی از میت دلیل جدا نمیخوایم. همون عدله که میگه میت نجسه، میته نجسه، کفایت میکنه. علاوه بر این که حالا ما برای اونها هم داریم عدله که میگوید که مثلا اگر میته رو پختن چه کردن میگه نجسه، ظرف و آب بکش، ظرف و آب اونو بریز دور، اون آب رو، اون ظرف رو مثلا تطهیر کن، اینا هم هست اینجور، مثلا عدله هم که او بیش اینا هم خب دلالت. پس بنابراین اون نجسه، اما حرف اینه که آیا این امر متفاهم و عرفی که ادعا می شود آیا سعه داره که همینجور می فهمه که این دیگه نجسه لکالی، ولو بعدا عضو یه انسان حی بشه و روح در او دمیده بشه و مثل سایر اعضای او بشه؟ اینقدر توسعه در فهم عرفی هست یا نه مادامی است که اون روح درش نیست، زهاق روح هست، حیات درش دمیده نشده؟ بلا اگه حیات دمیده میشه وقتی نمیگه به مثل این که خود او دوباره اصلا حی بشه، همون میت دوباره حی بشه به اجازه، به کرامتی دیگه نمیگه بازی، اون وقت اصلا میت نیست، میت که بهش نمیگن اون حالت سابقه. این هم کنه این میت نیست، میت این که الان یه حی خودش، این جان درش دمیده شده. بنابراین یا به طور جزم عرف از اون ادله که میگه میت نجسه اینقدر توسعه نمیده تا حالتی که پیوند خورده باشه و روح درش دمیده شده باشه، و یا لااقل شک داری که اینقدر توسعه داده میشه یا نه. یعنی ادله داله بر نجاست میته از این نظر اجمال داره که حتی این مقدار توسعه داره، یه دلالت لفظیه‌ای که نیست، بلکه به تناسب حکم موضوع گفتیم از دلیل نجاست میته این توسعه نسبت به اجزاء منفکه و مبانش و جدا شدهش رو میفهمه. اما آیا این اجزاء جدا شده هم حتی اگر جزء یک انسان حق بشه و جان درش دمیده بشه و مثل سایر اعضای حیاتی او بشه، این مشکوکه، حداقل دیگه مشکوکه. بنابراین وقتی مشکوک شد بهرن استصحاب عدم جعل نجاست اگر گفتیم جاری است داره، اگر از اونم صرف نظر بکنیم قاعده طهارت درش جاری می شود. منتها جریان قاعده طهارت همون شبهه‌ای رو داره که خب شهید صدر و مرحوم آقای تبریزی قدس روح ما داشتن که قاعده طهارت در مسبوق به نجاست جاری نمیشه و این عود الان مسبوق به نجاست، این جسم مسبوق به نجاست. در اون زمانی که مبان شده، چون یا حتی زمانی که مبان هم نشده بود، متصل به میت بود، نجس بود، بعدم که مبان شد خب نجاست شاملش بود. علاوه به نظر اونها مشکله، مگر اینکه بفرمان اینجا تبدل موضوع شده، اون موضوعی که نجس بود اونی بود که میته اسمش بود و الان بعد الاتصال کسی دیگه به این میته نمیگه، شعاره که تعبد به میته بودنش نکرده، عرف هم که بهش میته نمیگه، اون موضوع اون نجاست میته بود، اون حیثیت تقییدیه بود، زاله میته بودن این یک چیز جدیدی. اگه به این مطمئن، یعنی اینطور به فرمان ممکن است اینطور دفاع به فرمان بیان قاعده طهارت جاری میشه، کما این که مرحوم آقای تبریزی در بعضی کلماتشون هست که اگر اون عنوان سابق صادق نباشه قاعده طهارت جاریه، ولی ما اشکال اونی که عنوان سابق صادقه که همون عضو مبان باشه، که ما گفتیم اون عضو مبان موضوع حکم نیست، موضوع حکم میته هست، تطبیق میته هست، بنابراین اون مضر نیست. به اینجای کلام ایشون کار داریم که ایشون قبول میکنن که اگر موضوع سابق نباشه قاعده طهارت جاری میشود، در کلامشون این رو آوردن. بنابراین اینجا هم بگیم که خب موضوع سابق که میته بوده، میته که الان دیگه صادق نیست، تبدل موضوع شده، بنابراین قاعده طهارت هم بلا اشکاله، حتی علی مذهب علمین قدس سرهما. خب این در جایی که اون میت ما مسلم باشه، اما اگر میت کافری باشه که محکوم به طهارت اهل کتابه، اونجا ما مگه گفتیم که او هم دو زمان داره، زمان طهارت و زمان نجاست، بنابراین حکم زمان طهارتش مثل حکم زمان طهارت مسلم میشه، حکم زمان نجاستش هم مثل اون میشه. ولی اگر گفتیم که نه، ما دلیلی نداریم که غسل کافری که محکوم به طهارت بوده این حیاتش متحر بدنشه، این ادله که داریم مال مسلم، دلیلی نداریم که کافر وقتی فوت کرد و نجس شد با غسل پاک میشه، خب بنابراین دیگه زمان طهارت اون نداره مگر اندکتی که قبل البرد رو بگه پاکه، وقت قهرن دیگه حکمش همیشه میشه نجاست و همون چیزی که در باره مومد نجاست اونجا گفته شد اینجا هم پیاده میشه. اینا تقریبا یه مقدارش تکرار کردیم برای این که یه بعد یک اشتباهی که در سخن قبلمون بود برطرف شده باشه و آماده بشه برای بعدی ها، که خب چند روزه تعطیل شده بود از ذهن ها شاید رفته بود مثلا. و اما صورت چهارم و فرض چهارم، فرض چهارم این است که ترقی بالجزء المبان من الانسان المحکوم به نجاسه حیا و میتا باشه. یه انسان کافری که محکوم به نجاسته، مشرکه، دهری، ملحده، کتابی نیست، که این دیگه مسلم نجسه. این در مشهور فقها، حالا بعضی هستن رسالت و طهاره در انسان قائلا، یک مذهب نادر و شاذی وجود داره که آدم پاکه، حالا میخواد ولو مشرک باشه ولو ملحد باشه، اما این مذهب خیلی نادری داره. تقریبا مشهور فقها کادن یکونه اجماعا در غیر کتابی قبول دارن که اینا نجسن، مثل سیک ها، هندو ها و اینا که اهل کتاب نیستن. خب حالا عذر مبان از یک انسان کافر نجس حیا و میتا از او ترقیع میشه به یک انسان محکوم به طهارت، حالا مسلم یا کافر عربی که محکوم به طهارت. آیا در اینجا این ترقیع و این انتقال موجب طهارت میشود یا نمیشه؟ خب توجه میفرمایید که ما در اینجا عضو مبانه از یک این چنین انسان از دو باب باید بهش توجه. یکی اینکه عضو مبانه و قطعه مبانه من الحی، و یکی اینکه این عضو یک انسان نجس العینه. حالا باید ببینیم آیا ادله این که دلالت بر نجاست این عضو می کند تارتن از اون ناحیه و تارتن از این ناحیه، آیا بعد از ترقیع هم شامل می شود یا دیگه بعد از ترقیع شامل نمی شود؟ اما از ناحیه اول که از ناحیه عضو مبان باشه، خب به همون بیاناتی که اونجا گفتیم نه شامل نمی شود. چرا؟ چون گفتیم که اگر بخوایم به این عضو مبان بگیم میت حقیقتا هم که گفته نمیشه، اگر بخوایم بهش بگیم میت و میته شرعی و تعبدی و تنزیلی بخوایم بگیم، بله اگه این در زمان حیاتش جدا شده باشه شامل میشه، و اگر در زمان مماتش باشه گفتیم شامل نمیشه. ولی گفتیم اون ادله‌ای که تنزیل میکنه و میگه عضو مبان میتتون، اینا زمان ترقی و دمیده شدن روح در او رو شامل نمیشه. چرا؟ چون گفتیم تنزیل در حقیقت استعماله، یک واژه از استعمال که خارج نیست. وقتی شارع میفرماید تنزیلا یک چیزی که مصداق حقیقیه شیء نیست اوست، این تنزیل رو داره چکار میکنه؟ داره استعمال میکنه. استعمال نیاز به چی داره؟ به مبرر داره، به مجوز عقلایی و عرفی داره، ولی هر چیز رو در هر جایی نمیشه استعمال کرد. مثلا اگر کسی مسلم به خدمت عالم برجسته ای، حالا یه خورده پیازده باشه اضافه کنید، این اگه دستش خورد مثلا به یک شیء متنجسی، شارع میخواد بگه دستت نجس شده، میتونه بگه یدوک ازره. چون میگه خب اون نجسه، اینم نجسه، من از باب این که در حکم اتحاد دارم این باعث شد که بگم یاد بکنم. این خیلی بی سلیقه، اصلا قرف هم نمی پسنده این چیه؟ خب اون نجسه هر به مجرد این که اتفاق در حکم دارن، اتحاد در حکم دارن، این مبرری نمیشه که موضوع یه حکمی که رو که اصلا با این تناسب نداره اون موضوع رو برای این تطبیق کنیم به دایی این که حکم اونجا اینجا بیا، این معنی نداره. بنابراین در باب تنزیلات باید این تناسبات عرفیه ملاحظه بشه. حالا میته یعنی چی؟ اون که روح نداره، جان نداره،
معنی میدونید
به یه چیزی که جان داره و شاید جان داشتنش هم بهتر از اعضای دیگرش باشه، اینکه پیوند زدن خیلی بهتر باشه. برای اینکه میخوام بگیم این نجسه، بیان بگیم این میتتو، این تناسب نداره. بیکرد که میتت چه میتونی؟ بنابراین یا قطعیست که این استعمال نادرسته یا احراز نکرده که این مجاز مجاز عرفی باشه، این صحت استعمال داشته باشه. بنابراین شامل بعد از ترقیعی که جان گرفته این
نمیشه.
اسلام داره دیگه میگه میتتون
در مقام بیان
ظاهرش هست دیگه همه جا هست در مقام بیان، چون پیوند میخورده اون موقع هم گفته من گوشی که چسبوندن چی اینا بوده اطلاق داره از اینجا، ولی چون صلاحیت نداره که شامل او بشه از اینجا این اطلاق شامل اون مورد نمیشه. بنابراین ادله‌ای که اون عضو مبان رو بخواد بگه میتتون اونم شامل نمیشود، میمونه استصحاب بقای نجاست که اینا استصحاب بقای نجاستش رو بکنیم بگیم. خب اگر شبهات حکمی رو بگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه، که خب باز از اون رو هم نمیتونیم بگیم که این قطعه مبانه پیوند خورده پاک، علاوه بر این که اگر قائل هم باشیم تبدل موضوع شده، دیمون نجاستش از باب میته بود، این که الان میته نیست، بنابراین استصحاب بقای نجاست هم از این ناحیه نمیتونیم بکنیم. و اما از اون راه دیگر، بنابراین خب وقتی حساب نجاست نشد قاعده طهارت مثلا هست یا دلیل اجتهادی که گفتیم البته نداریم، قاعده طهارت هم مال بعدی میگه به چه وجه باید بگیم پاکه، فعلا در راه دو سومی این جهت رو کاری بهش نداریم. بله میته نیست دیگه، خب استصحاب چی میخواد بکنه؟
موضوع دلیل اجتهادی هست،
بله موضوع استصحاب گفتیم اونم بود، موضوع عوض شده، نجاست مال میته بود الان میته بهش نمیده، لا عقلا لا شرعا لا عرفا به این الان میته گفته نمیشه، پس استصحاب نمیشه. خب الان که گفته استصحاب نمیتونیم بکنیم دیگه، حکم وقتی رو میته، رو میته که رفت نمیدونیم مثلا چی حیثت تقییه دیگر، چون میته مثل کلبه درست نمیدونیم مثل خواب بکنه. و اما از منظر ثانی، منظر ثانی چی بود؟ منظر دوم این بود که این به عنوان میته که نجس نبود، به عنوان کافر نجس بود، این جسم کافره، حالا منتقل شده به یه مسلم، از این باب میتونیم بگیم این نجسه. حق اینه که از این باب هم نمیتونیم بگیم نجسه. چرا؟ چون ما باید ادله نجاست کافر رو بهش توجه کنیم. اگر دلیل ما آیه شریفه باشه انما المشرکون نجس، بگیم خب مشرک نجسه و جمیع اعضائه، متصل باشه منفصل باشه همه رو شامل باشه، خب جوابش اولا جواب آسانش اینه که انما المشرکون نجس، همونطور که در بحث نجاست کفار تحقیق شده این دال بر نجاست کافر به این معنای نجاست شرعیه نیست، این نجس یا اصلا به معنای پلیدیه، یعنی کافر پلیده، پلید معنوی، یه امر معنوی رو داره میگه، نه نجاست ظاهری و تنعت و قذارت ظاهری. و یا اگرم نجست اون معنای دیگر باشه، این نجاست شرعیه که امروز ما میگیم معلوم نیست در اون زمان نزول آیه شریفه اصلا این نجاست شرعیه جعل شده باشه، بنابراین به این معنا نیست. و اما اجماع، اجماع یک دلیل لبیه که میگه کافر، آیا این اجماع حتی اگر عضوش کافر آمد جزء بدن مسلم شد و حیات مسلم در اون دمیده شد، آیا اجماع اینجا هم داره میگه؟ ما همچه اطلاقی در اجماعات و فتاوا نداریم. معقد اجماع البته میشه اگر یه معقدی برش اجماع منعقد شد اطلاق درش جاری کرد، یعنی همه یه مطلقی رو فتوا دادن، مشکلی نداره، ولی ما همچه چیزی نداریم. کتاب ها رو میخواد فتوا این آقا رو میریم شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی و مثلا صدوقین و همثال این اعلام و بزرگان اساتین فقه رضوان الله علیهم رو میبینیم، هی میگن کافر نجس فلان، این مقام این نیستن که حالا حتی اگر ترغیب شد فلان شد، همچه اطلاعاتی ما در اجماعات نداریم. پس بنابراین از رهگذر اونها هم بخوایم حساب بکنیم اطلاقی نداریم اجماع میمانه. بلا بله 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 میمانه روایاتی که بهش استدلال شده برای نجاست کفار. این روایات هم که نگاه کنیم میبینیم این روایات هم باز به این شکل نیست که آمده باشه یه روایتی داشته باشیم الکافر و نجس، المشرک و نجس، یا الیهودی نجس، النصرانی نجس، ما هم چیزی روایتی نداریم. تمام روایاتی که ما داریم به این شکل که مثلا میگه اگر مصافحه کردی با یهودی دستتو آب بکش. خب مصافحه کردی با یهودی، این بیش از این ازش در نمیاد که یهودی که آدم باش مصافحه میکنه نجسه، اما حالا این نجاستش باقیه تا وقتی ترقیع به مسلمی هم بشه. لازمه این هست این نیست که تا اونجا هم نجس باشه. بله اون مقداری که از این بیان استفاده میشه اینه که یهودی که زنده است و دست میده و این دست به اون متصله و حالا و حتی بعد از انفصال مثلا این نجس، این مقدار از این لسان استفاده میشه، اما مازاد بر این چون در مقام بیان نیست که این تا کی نجسه، که این در یه حکم دیگر رو بیان میفرماید. میفرماید اگه با او دست داری دست تو متنجس شده، خب این نشون میده که اونم نجسه، اما اون نجاستش حالا تا کی؟ حتی اگر ترقیع شد از این استفاده نمیشه. حالا این روایات نجاست کفار رو که چند تا اینا رو بیشتر توجه کنیم ببینیم این السنه اینها روایت دیگه، حالا سنداش و اینا در محل خودشه، ما فقط این لسانهاشو میخوایم. روایت سعید اعرج، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان سعر الیهودی و النصرانی قاف قال الله. حالا اشکال نکنه، حالا اینا دلیلات بالاخره اینا دلالتش تمامه یا نه، اونی که میگه نجسن به این دلیلا میگه حضرت هم نه سورش استفاده نکنه. خب این دلیله برای اینکه این سور نجسه، پس معلوم میشه خودش نجس منجسه. اون مقداری که از این ما استفاده میکنیم چیه؟ اینه که بله یه کافر یهودی یا نصرانی که آبی آشامیده در حال حیاتش، اون لبش، اون دهانش، اون اینا نجسه، اینا رو نجس میکنه. آیا از این استفاده میکنیم که حتی اگر این لب رو جدا کردن و لب یه میت مسلم آدم مسلمه هم کردن باز این لب نجسه؟ لازمه این حرف اینه که حتی تا اونجا نجس باشه، یا نه این به همین مقدار که نه در حال حیاتش وقتی ملاقات میکنه نجسه، برای این بیان که حضرت فرمود لا کفایت میکنه. پس از این روایت مازاد بر این مسئله استفاده نمیشه. روایت دوم، روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام فی مصافحة المسلم الیهودی و النصرانی قال من وراء الثوب فإن صافحك بیده فاغسل یدک، دست آب بکش. این هم همطور که توضیح دادم مازاد بر این که در حال حیاتش و حالا بعد از مباتش هم که البته این مصافحه بعد الله ما داخل چه معنا میده، این واقعش اینه که این مقدار دلالت میکنه. یا روایت دیگه از سیه علی ابن جعفر سأل اخاه موسی علیه السلام ان النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام قال اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ماء الحمام. چون حالا توضیحش در محل خودش داده شده که رسم اون حمامای اون ازمنه این بوده، ما هم که بچه بودیم همینجوری بود که یه حوضچه های کوچیکی بوده که این حوضچه ها وصل میشده به حوضچه های از اون حوضچه های بزرگ آب میخوردن توی این حوضچه های کوچیک، وقت از این استعمال میکردن. این حوضچه های کوچیک کر نبوده. حضرت میفرماید این که از اون اگه نصران میدونی نصرانی یا نمیدونی این نصرانی شاید مسلم باشه، اون اگه میدونی نصرانیه داره خودشو میشوره، یغتسل شما به غیر ماء الحمام، به غیر این آب حمام غسل، این آب نجس الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم فیغسله ثم یغتسل. مگه خود تنها باشی که خب اون بذار اون بره بعدن اون حوضه رو آب بکش، این اون آبش خالی کن، از اون آب طاهر بعد اون آب بکش، بعد آب داخل اون کن، بعد غسل. خب این روایت دلالت میکنه باز بر این که بدن نصرانی نجس منجسه. خب نصرانی زنده است و داره چی میکنه؟ حضرت میگه آیا از این در میاد که اگه حالا عضوی از این نصرانی رفت عضو مبان شد و عضو هشت اونم نجسه؟ این روایت دلالت بر اون نمیکنه، مگر ما میخوایم استثناء به بقای نجاست بکنیم. ولی این روایت ازش در نمیاد که حتی این عضو اگر تو در مقام بیان این جهت نیست، این بیان در مقام بیان اینجا است که یک نصرانی حی، یک یهودی حی، این اگه با آب، با آب قلیل ملاقات کرد این آب نجس میشه، پس دلالت میکنه که خودش هم نجسه. و هاکذا بقیه روایات که مراجعه بفرمایید تمامش همین وزان رو داره. مثلا روایت دیگری هستش که میفرماید که با یهودی سألتو عن معاکلت المجوسی فی قصعت واحده، در یک کاسه با هم بخور. حضرت میفهم نه. یا سوال میکنه اگه لباسی که یهودی پوشیده یا مجوسی پوشیده من میتونم باش نماز بخونم یا نه؟ خب حضرت میفهمن که نه. خب که مقید میشه به اینکه ایبا رطوبته. خب اینا همه مال حیه، آدم حیه، و از اینا در مقام بیان این نیست که حضرت بخواد بگه حال تا کی تا کجا نجسن اینا. اصل فل جمله میفهمیم اینا نجسن، قطع متیقن نیست در زمان حیاتشونه. بعد از مماسشون هم خب بعدله که میگه میت نجاسه اثبات میشه که نجاست اینا، و احتمال نمیدین که حیاتش زنده باشه مماسش پاک باشه، این هم احتمال داده نمیدین. اما حالا اگه ترقی شد، جدا شد به یه بدن مسلمی ترقی شد و جان در او دمیده شد، حالا هم از این روایات در میاد اصلا و ابدا. بنابراین از روایات داله بر نجاست کافر هم استفاده نمیشه نجاست. بنابراین لا یشمل، خود روایات لا یشمل، نه روایات اونه، میمونه استثناء به بقای نجاست. آیا این چی؟ اینجا یه قدر شبهه داره که دنبالش ان شاء الله فردا مثلا بگم.
دلیل
یه
نظر بکنم که